بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. فرعی که اینجا مطرحه این است که اگر شخصی رو به واسطه سم بکشن، آیا شخصی که مسموم میشه به واسطه تقدیم سم شخص مقدم و تعارف کننده سم قاتل محسوب می شود یا نه؟ بحث اینجا در حقیقت در تحقق استناد و اسناده، ولذا این بحث ذیل همون رکن سوم عنوانش هست که کما این که در موارد مباشرت فعل استناد داره و منشأ قصاص است در موارد عمد و دیه است در موارد خطا، آیا در موارد تسبیب هم این چنین است یا نه؟ فروعی رو که اینجا مرحوم آقای قدس سره مطرح فرمودن متخذ از فروع شرایع و جواهر آج سالت شرایع من نه نه من غافل شدم، حالا میخواستم وارد مثلا بحث سحر بشم. حالا کلیه اینا عرض بکنم که تو سحرم منطبقه مرحوم محقق قدس سره در شرایع بعد از آنی که فعل مستند رو در موارد مباشرت منشأ قصاص یا دیگر احکام از قبیل دیات فرض کرده، وارد تسبیب و مراتب تسبیب شده، یعنی در حقیقت موضوع حکم محقق در شرایع ضمن این فروع بعد از تعرض به فرض مباشرت که وقوع اسناد و استناد درش مفروغ عنه، مرحوم محقق متعرض فروع تطبیب شده، بخواد بگه در موارد تطبیب هم اون چه در فرد مباشرت بود از حیث ثبوت عمد یا غیر عمد محققه. منتها مرحوم محقق قدس سره وارد بحث تطبیب که شده یه نظمی به مسائل داده و اون این که برای تطبیب چهار مرتبه ذکر کرده، گفته تسبیب مراتب، بعد چهار مرتبه برای تسبیب ذکر میکنه. اون چهار مرتبه عبارت است از این که یک، این که هیچ فعل شخصی غیر از شخص جانی تأثیر در جنایت نداشته باشه، یکی از موارد تسبیب اینه. مرتبه اولای از تسبیب این که جانی مستقل به تأثیر باشه و هیچ فعل دیگری در وقوع جنایت تأثیر گذار نباشه. منظور فعل دیگری چه شخص مقتول و مجدی و علی و چه شخص ثالث، فعلا قتل دیگه. و این قضیه ولو فعلا در مقام بحث قتل عمدیه، در غیر قتل هم به این جاریه. اون چه اینجا در مورد قضیه اسناد گفته میشه از مراتب مباشرت و تسبیب، در مورد قتل در غیر قتل هم از انواع جنایات مثل جنایت بر اطراف که بعد به تفصیل خواهد آمد جاریه، ولی دا اونجا اینا تکرار هم نمیشه. بحث در این دوتا یکیه. پس بنابراین حرف محقق بعد از فراغ از بحث مباشرت موارد تسبیبه. تطبیبم فرموده مراتبی داره، مرتبه اولا این که شخص جانی مستقل به تأثیر باشه، به این که فعل شخص دیگری یا فعل حیوانی مؤثر نباشه. منظور محقق اینه که شخص انداخت انسان رو در آتش سوزنده، این مرتبه اولای از تطبیبه. یه وقت اینه که با چاقو سر طرف رو میبره، این مباشرته. یه وقت اینه که او رو توسط یک سبب تکوینی از قبیل آتش سوزنده به قتل میرسونه، یعنی قتل مباشرتش به واسطه احتراقیست که مال آتشه و وقوع این قتل از ناحیه مکلفی که یا شخصی که این شخص رو تو آتش انداخته به تطبیبه. منظور از این که به تطبیبه در مقابل مباشرته. مباشرت اینه که مستقیم بدون واسطه ایجاد قتل بشه مثل ذبح. تطبیب اینه که به واسطه. واسطه مرتبه اولاش اینه که واسطه تکوینی غیر انسان و حیوان باشه. منظور اینه که ارادهی اما از اراده انسان یا حیوانی متخلل نشه. این اون مرتبه اول از سبب که در این مرتبه از سبب حکم میشه به هر آنچه در مورد مباشرت حکم شد از حیث استناد، یعنی استناد محققه، تردیدی هم دیگه درش نیست. یعنی اگر گفتن که قاتل یختص من، دیگه لازم نیست بگن القاتل رو به تطبیب هم یختص من. اطلاق دلیلی که میگه القاتل یختص من شامل قاتل بالمباشره که بود، شامل قاتل به تطبیب هم بلا عنایت هست، چون قاتل به تطبیب در این مرتبه از تطبیب قاتلون حقیقتن و به این اعتبار یختص من. بعد از این مرحوم محقق قدس سره متعرض سه مرتبه دیگر از سببیت میشه. یک، این که اراده مجنی و علیه هم در تحقق جنایت دخیله، که من قدم الی غیره طعاما مسموما. خب اینجا فعل جانی اینه که طعام مسموم رو قدمه، اما اکل این طعام اراده خود مجنی و علی دخیل در وقوع اون اثر و قتله. یه وقت اینه که طعام رو میریزن تو حلق طرف، این داخل در مباشرته، یعنی اصلا اینجا تطبیب نیست. یه وقت اینه که طرف ذبح میشه، یه وقت اینه که غذا توی حلق طرف فرو برده میشه، اینا اصلا تطبیب نیست و مباشرته. یه وقت اینه که نه، یقدم علیه طعام که برای وقوع جنایت یک اراده دیگری بین اون اراده قاتل و وقوع قتل متخلل میشه و اون اراده خود آکل.
آکل بودنش خصوصیت داره، مثلا شیر رو الان رها میکنه اینجا طرف رو بداره، اینجا اراده شیر
اینجا تصویبه. نه این که حالا اجازه بدید من در حیوانش هم اینا عرض خواهم کرد، حالا اجازه بدید اون رو الان در حیوان عرض میکنم. پس اینی که مرحوم صاحب شرایع محقق قدس سره ناظره تفکیک بین موارد تطبیب به این اعتبار که برخی از موارد تطبیب استنادش بلا ای عنایت وجود داره ولذا در حکم مباشرت از حیث استناد، ولذا معطلی در ترتب آثار در فرد مباشرت نسبت به فرد تطبیب در این مرتبه از تطبیب نیست. ولی مرتبه بعد اینه که نه، اراده خود شخص مجنی و علیه دخالت داره، این یه مرتبه. مرتبه دیگر این که اراده شخص ثالثی مؤثره در وقوع جرایت. مثلا فرض بکنید یه کسی حفر بئر کرده، شخص ثالثی، من نمیدونستم با رفیقم شوخی میکردم رفیقمو هول دادم، اون یعنی خود مجدی و علیه اراده ای نداره که متخلل باشه. دفع من خب قطعیه که بخواد به من مسترد بشه، اما اگر بنا بشه اون شخصی که حفر بئرن یا حفر حفیرتن و مخفی کرده، میخواییم بگیم اینجا او سببه و اراده او در وقوع قتل دخالت داره. این مورد از مورد تطبیق با مورد اول متفاوته. در مورد اول فعل قتل استناد پیدا میکرد به اون سبب، یعنی اون کسی که القا فی النار، اما در این موارد آیا استناد هست یا نیست مورد اشکال و شبهه و ابهامه، و لذا اینا رو مرحوم محقق جدا کرده تا جداگانه وضعیت حکمش رو مورد بررسی قرار بده. مورد سومی که تو کلام محقق غیر از این دو مورد، دخالت مجنی و علی و شخص ثالث، دخالت اراده حیوانی، تعبیری که کرده مرحوم محقق اینه که القاه فی البحر فالتقمه الحوت. خب اون اراده ای که این کرده اینه که آقا رو تو دریا بندازه، اما قتل به حیوان رو که اراده نکرده، و لذا اون حیوان، اراده اون حیوان اینجا بین اراده در تحقق نتیجه خلاصه مؤثر بوده. آیا این مرتبه از تطبیب هم موجب استناد قتل به اون جانی رامی فی البحر یا نه؟ پس بنابراین یه وقت اینه که اراده خود مجدی و علیه دخیله، یه وقت اراده شخص ثالث، یه وقت اراده حیوان. این که اراده حیوان رو جدا کرده، تعبیر اراده حیوان نکرده ولی دخالت حیوان رو جدا کرده، به این خاطره که باید فرض کرد جایی که اون فعل حیوان که انه ملازمه با وقوع نداشته باشه، ولذا مثلا اون جایی که اون حیوان درنده رو به طرف رها بکنن، خب این از همون موارد تطبیب از قسم اول محسوب میشه. منظور اینا که انه جاییه که وقوع اون فعل توسط اون واسطه امر دائمی نیست، یعنی طرف در دریا میندازن ملازم با این نیست که حوت او رو ببلعه، ولی اون جایی که شما مثال زدید که شیر رو در مقابل طرف رها بکنه، فرقی نیست بین این که آتیش رو به طرف بندازه که از موارد قسم اول تطبیبه، یا شیری رو به طرف در مقابل طرف رها کنه، یا افعی رو مار کبرایی رو به طرف در مقابل طرف پرت کنه. میدونم اون اراده اونا اراده اختیار به معنای خلاص انفکاق نیست، اون اراده اونا اراده نوعی قصری غریزیه، نه اراده اختیاری که منشأ خلاص ترتب آثار. یعنی اون نکته‌ای که منشأ این شده که مرحوم محقق موارد دخالت حیوان رو از قسم اول از تطبیب جدا کنه، اینه که در قسم اول از تطبیب استناد فعل به شخص سبب می تردیده، ولی اون جایی که یک حیوانی دخالت داشته باشه، استناد قتل به کسی که رما فی البحر، اون جایی که التقمه الحوت، نوعی ابهام داره که آیا میگن قاتل این شخص من رماه فی البحره، یا قاتل این شخص حوته. این ابهام منشأ این شده که مرحوم محقق اون قسم از دخالت حیوان رو از اون قسم اول از تسبیب جدا کنه، و الا اون جایی که خود حیوان رو در مقابل طرف شخص رها بکنه، یا القاه فی المطبعه، یه جایی که اصلا یه حیوانات گرسنه‌ای هستن، حیوانات درنده‌ای هستن، یا حیوانات نیش‌زننده‌ای هستن، طرف رو پرت بکنه اونجا، چه فرق داره بین این که پرتش بکنه تو آتشی که آتش بسوزونه، یا پرتش بکنه جلوی شیر که شیر بدره. کلام اینه که این موارد از تسبیبی که در مقابل قسم اوله، قسم اول از تسبیب مواردی است که اراده دیگری حتی فعل حیوان دخالت در قتل نداره، در اون صورت رو مرحوم محقق صاحب شرایع از موارد قتل عدوانی و عمدی به حساب آورده، اون مرتبه اولای از تسبیب و حکم کرده به ثبوت قصاص. البته خب عمدی بودنش رو باید فرض بشه، اونجایی هم که خطایی باشه حکم خطا برش مترتبه. بعد مترتب این موارد دیگه شده، موارد دیگه خصوصیتش چیه؟ تسبیب هست. آیا مرتبه ثانی و ثالث و رابع از تسبیب مسابقه با استناده؟ یعنی اگر من جلوی مهمانم یک طعام مریض کنندهی یا قاتلی گذاشتم، من سببم، اراده مهمان در وقوع نتیجه دخیله، آیا فعل قتل به میزبان مستنده؟ که دیگه اگر این بود لا یحتاجو ترتب آثار به دلیل خاصی، بل یکون و ترتب آثار علل قاعده، مثل موارد مباشرت و مرتبه اولای از تسبیب. یا اینکه نه، در این موارد استناد نیست اما تسبیب هست. اگر این شد، یعنی استناد محقق نشد، تأثیر تسبیب در ترتب قصاص یا غیر قصاص از آثار خلاف قاعده است، نیاز به دلیل خاص داره دیگه. یعنی اگر بنا شد اون جایی که مهمان غذای مسموم رو خورد مرد، نمیگن میزبان کشته ولی میزبان سبب شده. خب اون دلیلی که ما داریم، من قتل خطاً فعلیه الدیه، من قتل عمدن القاتل و عمدن علیه القصاص، میزبان نکشته. و به صرف تسبیب مادامی که منتهی به استناد نشد، حکم به قصاص به ادله القاتل یقتص من القاتل علیه الدیه نمیشه کرد، بلکه نیاز به دلیل داره که المسبب للقتل هم یقتص سمن یا یؤخذ منه الدیه. بخلاف تسبیب در قسم اول، تسبیب در مرتبه اولا، اون جایی که مثل تسبیب به احراق و نظیر اونه، هیچ دلیل خاصی نمیخواد. اطلاق ادله القاتل یقتص سمن برای تسبیب در مرتبه اولا مثل موارد مباشرت کافیه. مرحوم محقق مراتب رو به این خاطر جدا کرده که صدق استناد در غیر مرتبه اولا نیاز به بررسی داره. ممکنه طرف بگه در این موارد مراتب دیگر غیر از مرتبه اولا استناد نیست، و چون استناد نیست ما دلیلی میخواییم بر این که تسبیب موجب قصاصه، اون وقت باید از ادله استفاده کنیم ببینیم آیا دلیلی غیر از اطلاقات القاتل یقتص من داریم یا نداریم. بحث سحر که در کلام محقق آمده هنوز مندرج در قسم اوله. بعد از بحث سحر مرحوم محقق متعرض بحث اون تقدیم سم میشه در ضمن مرتبه ثانیه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو اینا رو همه رو به عنوان مسئلتون ذکر کرده، و حالی که این مسائل آخه بینشون باید یک جهات ربطی باشه. بعضی از این مسائل جهات ربطشون اینه که مندرجه در مرتبه اولان. کجا؟ القاء فی النار. نمیدونم یکی هم سه، اینا مندرجه در اون مرتبه اولای از تطبیبه، اینا ضمن اون در کلامشون آمده. بعضی از این مسائل در کلام محقق ذیل مرتبه ثانی آمده، ولی مرحوم آقای خوی قدس سر رو همون نظمم رعایت نکرده. بعد از مسئله سر متعرض مسئله تقدیم و طعام المسموم شده. آخه اینا چه به چه حساب اون مسئله بعد ذیلش این مسئله؟ اینا در حقیقت به هم ربطی نداره. ولذا اون نظمی که لااقل به این مقدار دیگه در کلام محقق بود، تقسیم مراتب و بیان اقسام مراتب، نه یعنی به همون یعنی بعد از مسئله سحر و القاء فی النار مسئله تقدیم طعام مفهوم رو ذکر کرده. اما خب اینا چیه؟ چرا اینا به چه نکته‌ای اون یه مسئله شده این یه مسئله شده؟ آیا همینجوری فلهی معیاری که محقق برای ذکر القاء فی النار ذکر کرده مسئله القاء فی النار رو موضوعش ملاکش نکتش چیه و نکته این که تقدیم طعام مسموم رو ذکر کرده چیه؟ خود محقق اینا رو ذکر کرده که ایشان مرموهای خوی قدس سر رو رعایت نکرده. مهم نیست، بعد بحث مسئله رو که ایشان متعرض شده بود بحث سحره که مرموم محقق قدس سر رو تفصیل رو در مورد سحر بیان فرمود که گفتیم اون چه در کلام ایشان آمده درسته با اون تفسیری که گذشت، یعنی این که اگر تأثیر سحر در کشندگی، تفسیری که در باب قتل عمدی این گونه گذشت، اگر تأثیر سحر در کشندگی غالبی باشه یا قصد قتل به اون وجود داشته باشه یکون قتل عمده، یعنی استناد رو مفروض داره مرحوم محقق، فقط قضیه عمدی بودنش رو به لحاظ غالبی بودن و قصد میخواد محقق بکنه، و اگر تأثیرش غالبی نباشه قصد قتلم در موردش نبوده، ایشان فرموده در این فرد قصد قتل عمدی نخواهد بود بلکه قصد قتل غیر عمدی خواهد بود. بعدم ایشون بعد از آنی که این تفسیر رو ذکر کرده که ما گفتیم که ما اینجا حرف خاصی نداریم، منتها با این تفاوت که ایشون معیار و غالبیت قرار داده، ما معرضیت، و اما این که سحر آیا تأثیرش تأثیر واقعیه یا تأثیرش به نحوه تخیلیه، اینم بیان کردیم، گفتیم مدخلیتی در حکم نداره، اونی که ملاکه موجب استناد بودنه، استناد همانطوری که در موارد تأثیر تکوینی هست در مورد تأثیر تخیلی هم هست، و لذا نکته خاصی در این مورد از سببیت غیر از اون که در مورد نار و دیگر اسباب بود وجود نداره. از این که مرحوم صاحب جواهر گذشته متعرض بحث دعا و عین شده، فرموده همانطوری که اگر با دیگر اسباب، اسباب از قبیل احراق قصر محقق بشه، قصاص محقق بشه، حالا اگر شخص به دعای خودش کسی را کشت یا با چشم زخم و عین کسی را کشت، اگر این معنا محقق بشه محکوم شخص به قاتل بودن و به قصاص، چون اون جایی که متعمده و همون ضابطه‌ای که قبل گفته شد که استناد معیار در ترتب اثره، استناد خصوصیتی نداره به غیر دعا، اگر به دعا باشه استناد قتل یا به چشم زخم باشه که علی این حقون، در این صورت هم کافیه برای ترتب اثرش که قصاصه.
از دعا که مراتب سحره یا دعای از خدا، الان میگه خدا اینو بکش الان کشتش خدا،
ظاهرش اینه که از ظاهرش اینه که دعا به همین معنایی که از خدا بخواد دیگه، معناش اینه دیگه.
تو اصطلاح عام لا حالا نه، اصطلاح عام این دعا بعد از مراتب سحره، این که همون چیزی می نویسن برای
اینکه اون که دیگه تو سحر بود، نیاز نبود که اون دعا رو به عنوان دعا نویسی که میگن که سحر رو اسمش رو جدا بکنیم، یه سحر رو قبلا گفته دیگه ایشون.
حالا
کسی دعا کرد خدا این طرف کرد، ولی اشکال میکنه که
صاحب جواهر،
حالا قبل از آنی که دعا رو عرض بکنم، اول سحر رو عرض بکنم بعد دعا رو، کلام اینه که آیا اول این رو عرض میکنم بعد مسئله دعا رو، بحث این که آیا این تأثیر داره، لا ریب ولا شک به حسب روایات متوافره بلکه متواتره، این که عین تأثیر گذاره و مؤثره در وقوع حوادثه، بلکه مستفاد از روایات که انه اینه که اونی که موجب تأثیره تعجبه، نه خود دید. اون تعجبیه که برای شخص در اثر دیدن یا غیر دیدن حاصل میشه، که اون اعجاب شخص منشأ تأثیر در وقوع برخی حوادثه. روایاتی که داله بر اینه که عین حقه و اینکه عین موجب میشه که انسانهایی به قبر رفتن و شطور وارد دیگ میشه، تعبیری که در روایات مختلف به السنه مختلف آمده، این بله شکی درش نیست. انما الکلام اینه که برای صرف تأثیر عین، اگر تأثیر به نحو علیت فرض نشه، پذیرش تأثیر عین بدون تأثیر علیت و بدون تأثیر به نحو استناد کافیه برای قصاص یا دیگر احکام نیست. ما چه میدانیم تأثیر چشم چجوریه؟ اگر تأثیر چشم به گونه ایه که از شخص موجی صادر میشه، با دید اشعه ای صادر میشه و طرف مقابل رو میکشه، مریض میکنه، اگر این گونه بسیار خوب، این کافیه برای استناد قطعا. و اگر شخص متعمد و مختار درش باشه یقتص سمه. و حتی در بعضی از روایات بعضی ها متعمد در عین بودن به این که سه روز روزه می گرفتن، یتجوع و صلات، روزه نه شرعی، یتجوع و صلات از ایام، سه روز گرسنگی می کشیدن، نوعی ریاضت، بعد می آمدن اعجاب به شیعی می کردن و اون شیع رو کلپا می کردن، می گفتن مثلا چه شات خوبی، چه ابل خوبی، یا چه انسان کذایی. اگر واقعا یه گونه این گونهی فرض بشه که شخص به واسطه ریاضت و مانند اون منشأ تأثیر تکوینی بدون توصیف اراده دیگری اینجوری اگر باشه، خیلی خوب، این برای استناد کافیه. ولیکن اگر بنا بشه تأثیر عین این گونه نباشه، بلکه طرفو که چشم زد زمینه این پیش میاد که شمر ابن ذوالجوشن میره سر بابا رو میبره، یعنی چشم زدن اینجور شد که دیگه این آقا چشم خورد، دیگری آمد سر این آقا رو برید. خب لا ریبه در این موارد اینطور نیست که قتل مسترد بشه به اون چشمی که فعلا این بوده. خیلی از مواردی که ما میشنویم چشم از این قبیله، طرف میگن چشم خود رفت فلان جا ماشین بشدن، معناش این نیست که این چشم مثل اشعه این گونه عمل کرد، که مثل اشعه لیزر که سنگ کلیه رو خورد میکنه، این چشم هم این طرف رو کشت. تأثیرش مرافات نداره که فعل به حسب علل طبیعی مستند به یک علل عادیه که این چشم زمینه اون رو ایجاد کرده، یعنی این چشم از قبیل این میشه که شخصی بگه من خوشم میاد فلانی مثلا کشته بشه. حالا اگر کسی گفت خوشم میاد فلانی کشته بشه، یک کسی آمد خیلی به این آقا علاقه داشت، سر این آقا رو برید که فلانی گفته من خوشم میاد این آقا کشته بشه، خب آیا قتل به کی مستنده؟ به اینی که گفته خوشم میاد این آقا کشته بشه، یا با اون کسی که مباشره در قتل و ذبحه؟ تو عرض کردم ما تأثیر چشم رو نمیدونیم به چه کیفیته. اونی که از روایات استفاده میشه علین حق و تأثیر گذاری، اما تأثیر گذاری به نحوی که موجب استناد اون آثار خارجی به اون شخص ذوالعین میشه یا نه، به گونه ایه که این تأثیر گذاره به این که علل طبیعی این گونه شکل پیدا بکنه که یه شخصی به اراده اختیار کامل یه اتفاقی رو، یه کار مثلا جنایتی رو صورت بده. اگر تأثیر عین از قبیل ثانی باشه، این عین موجب قصاص و موجب دیه نیست، چون ملاک ما استناده و اون استنادی که ملاک ما در ترتب قصاص و دیه در موردی که اراده و اختیار دیگری از این قبیل متخلل بشه محقق نمیشه استناد. یعنی نمیگم قاتل ذل عینه، اونجایی که عین او منشأ شد که یک شخصی بیاد سر این آقا رو ببره.
اگر
اراده ای نداشته باشه، بله. اگر یعنی اگر این چشم این موجب بشه، همونی که دیروز مثال زدم که چشم این آقا جا به جا میکرد، فرقی نیست در این که دست من چاقو رو جا به جا بکنه به حلقوم طرف وارد کنه یا چشم من این کار رو بکنه، اگر محقق شد. ولی غرضم این بود اونی که از روایات به نحو قطع استفاده میشه تأثیرگذاریه، اما تأثیرگذاریه به چه نحو نمیدانم من. البته از بعضی از روایات اسنادم که انه فهمیده میشه ولی معتبر نیست، داره که کثیری از اموات دخل القبور بالعین، یعنی این منشأ دخول این اموات در قبر شده، یعنی که انه اسناد موت و دخول مقابر به این. اگر مثل این روایت فرض بشه صحتش، خب ممکنه کسی بگه این اثباتا دلالت میکنه، منتها تمام اینا یک طرف، جنبه اثباتی طرف دیگر. شما نهایت با روایات اثبات بکنید که این تأثیرش از قبیل قسم اوله که تأثیر مباشر و تکوینی داره، نه از قبیل تأثیر قسم ثانی که اراده دیگری هم میتونه متخلل باشه. اما اثباتاً آیا این آقا چشمش مؤثر بود و به نحو تمام العله هم بود و به نحو جزء اخیر علت بود؟ دخالت این رو اگر شما پذیرفتید، به صرف دخالت مادامی که محقق نشه که خارجن این آقا حتما، چون ممکنه خیلی وقتا اتفاقا مثلا این آقا چشمش مقارن باشه با یک سبب دیگری که چشم این آقا هیچ تأثیری نداشته باشه در حقیقت، بلکه یک سبب دیگری فل بین منشأ وقوع این جنایته و تقارن بین عین و سبب آخر فی الوجوده، نه تأثیر عین در وقوع اون جنایه. ولی دا
اختیاری هم کسی که چشمونه هم فقط بیان میکنه، خود اتفاق افتادن در اختیارمون.
چرا دیگه؟ اگه بناست، اگه بناست اینایی که بگفتن یتجوع سه روز گشنگی میکشید و بعدم میگفت ما احسن هادا، میدونست که وقتی میگه ما احسن هادا، شات و ابل و از پا در بیاره، این میشه اختیاری دیگه. همون تعجب، اون اصلا بیانم نیازی نیست بکنه، در اون که از روایت استفاده، همون تعجبش منشأ وقوع اون حادثه است. ولذا آمده در چرا؟ ولذا در روایات آمده وقتی تعجب میکنید بگید ما شاء الله، که این ذکر موجب ابطال اون تأثیر تکوینی عین میشه.
اگر این بود حتما تعجب نکنید، تعجب خودش نیست،
میدونم تعجب نکنید، میدونم میدونم یه ماشو. پس بنابراین در حقیقت تعجب مهلک در اختیارشه، اونجایی که میتونه تمکن از ایجاد مانع داره. خیلی خوب، میدونم اختیاری دیره، تأثیرش اختیاری بوده، تأثیرش به این که این حرکت مرتعش اختیاری نیست، اما عدم اخذ سکینش که اختیاریه. اگر چاقو به دست گرفت طرفو میکشه، اما میتونه چاقو به دست نگیره. این آقا
نگاه نکنه،
میتونه نگاه نکنه، و میتونه بعد از نگاه کردن نگاه خودش رو خونسای از تأثیر بکنه.
من از این نقطه نداشته بعد از تأثیر نمیم هم چیزی فیر بگه مثلا مستند رو میگه
نگاه نکنه. ولی اگر نمی هیچ چیز این در این صورت چون التفات نداره اختیار مختار نیست. بله این دیگه تعمد نداره ولی استناد بالاخره هست. منتها ما علاوه بر استناد التفات و تعمد رو هم میخواییم. طرف باید تأثیر اون فعل ازش اختیاری هم باید باشه. این نسبت به عین. و اما دعا، منظور به دعا اگر طلب من الله باشه یا صاحب الجواهر، توهم این که بگیم این موجب قصاصه نیست. چون آقای من یا صاحب الجواهر، اراده خدا که بین دعای عبد و بین حادثه متخلل بشه کمتر از اراده یک شخص ثالثیه که شما میگید موجب اراده شخص ثالثی که اراده کاملی داشته باشه موجب استناد فعل به همون شخص مباشره. فرض اینه که من دیگری رو میام فلانی برو زید رو بکش، زید به کمال اختیار خودش میره و اون فلان رو میکشه، آیا اون فعل شخص مباشر نه اینه که به خود مباشر مستنده و صرف این که خواسته من محرک او بوده، خواسته من از خدا منشأ استجابت خدا باشه، بیش از تأثیر امر من به غیر بر مباشرت قتل که شما میگید امر من به غیر به مباشرت قتل موجب استناد قتل به آمر نمیشه بلکه خود شخص مأمور فعل به او مستنده. اما اینجایی که من میگم خدایا فلانی رو بکش و خدا هم این کارو میکنه، من میشم قاتل عمدی و یقتد سمه. این عجایبیست که از صاحب جواهر صادر شده که انه تأثیر دعا رو یک امر جبرون علی اللهی داره فرض میکنه که ید الله مغلوله، که اگر دعا کردید دیگه خدا نمیتونه مستجاب نکنه، نستجی رو بده. همچین چیزی وقت تأثیر دعا در وقوع اون جرایت از قبیل اسباب تکوینیه احراق و نار میخواد بشه، صاحب جواهر میخواد بگه اینا عمده. و حال این که دعای من از خدا هیچ وقت موجب جبر خدا نمیشه، دعای من منشأ این میشه که خدا به اراده و اختیار دعای منو مستجاب کنه. ولذا اگر قتلی به کسی مستند بشه به خدایی که مستجاب کرده دعوت رو مستند میشه، نه به منی که دعا کردم. بله از کرامات دعایی اینه که دعای او مستجاب عند الله. شاید خلفی که تو ذهن صاحب جواهره این باشه که استجابت دعای او کرامتی است که خدا برای او داره. خیلی خوب، خدا دعای او رو مستجاب کرده، نه اینکه قتل به دعای مستنده. خدا به خاطر دعای این آقا فلانی رو کشت. خب امام حسین فرمود دعا کرد که من یذبحو که علی فراشک. خب آیا ابن سعد و امام حسین ذبح کرد به دعایی که سلط علیک من یذبحو که علی فراشک؟ نه، اون جلابزه یا اون شرطه مختار ذبح کردن ابن سعدو، ولیکن از کرامات سید الشهدا که دعای اون حضرت در این قضیه مستجاب شد. این موجب استناد قتل و ذبح ابن سعد به سید الشهدا نیست که بگن امام حسین سر اون رو برید، امام حسین اون رو کشت، بلکه امام حسین دعا کرد که او به جهنم بره توسط دیگری به فعلی که لایستن دعا سید شهدا. مستجاب الدعوه باشه، چون مستجاب الدعوه کرامت او علی الله، یقتضی این که خدا اون کارو انجام بده، نه اینکه یقتضی این که فعل قتل مستند به این آقای مستجاب الدعوه بشه. خود خدا یه سببی ایجاد میکنه، خدا مختار رو میفرسته.
یه سبب دعا
میدونم، سبب دعا سبب جایی که اراده مستقلی در بین این سبب و اون نتیجه متخلل نشه موجب استناده. ولی خدا علیت رو براش گذاشته، میتونه خدا مانع از تأثیر بشه. استجابه نه، یعنی خدا این کار رو تازه خودش انجام میده. ولذا به نظر میره تحسن این ولذا خوب شده صاحب جواهر میگه لم اجد من تعرف لهذا. اینجا مرحوم صاحب جواهر میخواد علل قاعده ای حرف بزنه و خوب فهمیده که لم یتعرف احد لهذا، چون که هیچ از موارد تطبیق نیست، هیچ مورد دعا از مواردی که موجب استناد باشه نیست، ولذا لم یتعرف احد لهذا. درستم هست، ولی صاحب جواهر ادعاش اینه که علل قاعده باید موجب قصاص باشه، نه اتفاقا یا صاحب الجواهر. البته بر اون صاحب جواهر ذیل دعا و عین میگه الا ان یقال، این که معیار سبب متعارفه، سببیتشو قبول کرده، استنادشو که انه قبول کرده، منتها میگه سبب متعارف نیست. بعدم میگه نه این حرفم حرف ناتمامیه، بگیم خصوص سبب متعارف و لذا در سهر و دعا و عین ولو اینها اسباب غیر متعارف باشن ایشون فرموده موجب قصاصه. والحمد لله رب العالمین. سهر دیگه، یعنی
دعای من الله خاطر این که دعای من الله
بله.
دعا نویس و تلسم و سهر و اینا مفهومه با هم متفایی
بله همینطوره. یعنی اگر میگن دعا نویسی که میگن گاهی وقتا بر سهر اطلاق میکنن، این از باب مجازه و الا سهر دعا من الله نیست، یعنی اینجوری نیست که از خدا طلب کنه خدایا این اثر رو ایجاد کن. این همون جوری که کمک خواستن از چاقو برای اجرای ضرب، این دعا نیست، ولی من میدونم که خدا این خاصیت رو درش گذاشته.
میگم برای اینکه این اشکال واضح به صاحب جواهر وارد نشه، این دعا منظورشون دعای من الله نبوده، وگرنه
چیه
همین دعا نویسیه، یعنی
اوراد
سهر این نیستش که دعا نویسی، دعا به دعا نویس نمیگن ساهر. سهر گفتیم اون چیزی که مثلا با وسیله مثلا شعبزه و اینها یه تخیلی ایجاد میکنن، یه کاری میکنن که اون تأثیر میذاره. اما این اورالی که روی این برگه مینویسن میندازن روی اینجا روی تخت طرف میندازن، اثر تکوینیش اینه که این زن و شوهر از هم جدا میشن. این سهر نیست دیگه.
چیه پس؟
دعا نویسی میگن تو اصطلاح، یه مفهوم مباینه با اونه.
سهر یعنی ده گاهی وقتا اورادی است که به زبان میارن و گاهی وقتا با خطوط و رموز و اشارات دیگه.
اون میگه معنا به دعا نویس ساحر نمیگه، اینا متفاوته. شیوه
های کسبش هم دارن متفاوته.
به دعا نویس ساحر نمیگه، میگن دعا نویس کرد. اما این هیچ کرامتی برای اون شخص نیست، چون از خدا نمیخواد. همینطوری یک اورادی رو میندازه رو برگه، حالا به اسم دعا نوشتن کرامت نیست از خدا.
اگر این باشه، یعنی اگر مراد دعا نویسی باشه که عبارت اخرای از سهرشون که اونی که گفته میشه اون اوراد یا خطوط و رموز اینا اسمشو دعا نویسی میگذارن، مردم چونه که اطلاق مسامحی دعا اینه که آدم از خدا یه چیزی رو بخواد، اما این که به صورت رموز و اشاراتی چیزایی، من گمانم اینه که اینا از سهر خارج نیست. اگر میگید نه اینا حقیقتا سهر نیست، بله اینا یعنی تأثیر تکوینی باید داشته باشه، نه از باب این که از خدا انسان بخواد که او یه کاری رو انجام بده، ولی اینا فی حکم سهر.
چون آخه دعای من الله که خیلی واضحه که آخه منجر به استناد نمیشه. چون دعای من الله هم اگر حق باشه خدا استجابت میکنه دیگه، صرف این که طرف متجاب و دعوه هر دعای باطلی هم بکنه اجابت بشه نیست.
ممکنه برام با اورا میگم خدا براش
اجابت نکرد،
اجابت کرد، گفت دعای مستجاب هم برای گفت خدای حالا که من از بار رجوع کردی پس سه دعای مستجاب.
نه قبلش اومد علیه موسی دعا کرد دیگه،
میدونم
استجابت نشد
نشد، بعد از آنی که دیگه از مقام قرب دفع شد برای او سه دعای مستجاب قرار داد، سه دعا برو هر کار میخوای بکنی. حالا برو دعا بکنه که خدایا مثلا یه گناهی رو من انجام بدم، من تو رو مجبورم نمی کنم، این دعا رو تو رو متمکن از این
از اول علل مفصل معلمه شما بعد بس این بحث بس میون علل باز می
حقیقت سه.
بس خیلی الان خیلی مهمه اینقدر مردم در
میاد الان دیگه الان هر اتفاقی تو این عالم هست تو استناد میذارم به سحر و جادو.
بس این بس جنی که ایشون داره مطرح کنه اینقدر الان فراگیره که تعجب آورید.
چرا دیگه اجنه که اختیار که دارن الان اون تصویری که باشون اتفاق میفته
اجنه دیگه
میشن یا نمیشن؟ نه خب همین سوال نمیشن مجبور میشن یا نه؟
سغربیان خبر نداریم.
بس از این چاقوی